Sometimes the funnest thing. بس همین در صراط بود، ایشون فرمودن که صراطی در دنیا داریم که روی جهنم طبیعتمون کشیده شده. ابتداش طبیعت ماست، بلکه استعداد و انتهاش رسیدن به مقام عالی انسانی و هدف انسانی یعنی عالم خود را بهشته. این صراط رو ما در دنیا داریم و موظفیم که اون رو طی کنیم و مستقیم هم هست و ما هم باید علی سبیل الاستقامه او رو طی کنیم. و گفتیم که آنچه را که خدا از ما اراده کرده و آنچه که به خاطر او رسول فرستاده همینه که ما هم در این صراط به طور مستقیم حرکت کنیم و انحرافی پیدا نکنیم. البته یه صراط اخروی هم داریم که اون رو بعداً خواهیم گفت، غیر از این صراطی که الان بیان میکنیم. اگرچه این صراطی هم که الان بیان میکنیم بالاخره یه سرش به آخرت وصله و به این جهت با صراط اخروی نامیده میشه، چون همونطور که توجه کردید این راه ما رو بالاخره به عالم قدس، عالم آخرت، عالم عقل راهنمایی میکنه و به این جهت بازم صراط آخرت حساب میشه. ولی اون صراطی که بعدن خواهیم گفت دیگه کاملا در آخرت مشهوده. در این صراط اول خواستن که اون دو خصوصیتی که برای صراط گفته شده ذکر بکنن و تطبیق کنن. فرمودن که گفته شده که صراط ادق من الشعر و احد من السیف، و این صراط بیان شده هم ادق من الشعر و احد من السیف، به این صورت که قوه نظری انسان و قوه عملی انسان هر دو باید این صراط رو طی کنند. قوه نظری باید به اموری بپردازد که ادق من الشعرند یعنی معالم الهیه که از مو باریکترن به عهده قوه نظری است. پس قوه نظری در حین طی این صراط از جایی میگذره که از مو باریکتره و قوه عملی موظفه که حد وسط رو برای خودش تهیه کنه و روی اون حد وسط به سمت کمال حرکت کنه. و حد وسط هم بسیار سخت و دشوار به دست میاد، به طوری که اگر انسان افلات کنه به سمت افراط و تفرید کشیده میشه و در اونجا بریده میشه، قطع میشه، شق میشه. پس روشن شد که این صراط ادق من الشعر است برای قوه نظریه که میخواد طی کندش و احد من السیف است برای قوه عملیه. و چون انسان با این دو قوه این صراط رو طی میکنه، پس میشه گفت که صراط نسبت به انسان هم ادق من الشعر است و هم احد من السیف. بعد از اینکه این مطلب رو فرمودن دوباره خلاصه گیری میکنن و به توضیح همین دو مطلب مختصرن میپردازن که صراط هم احد من السیف هم ادق من الشعر، و بعدم آیاتی رو روایاتی رو به عنوان تأیید مدعا میارن. اما تبیینشون اینه که صراط دو وجه داره، گویا دو چهره داره، نه اینکه حالا دو طرف داشته باشه، گویا دو چهره داره. یک چهرهش واگذار شده به عقل نظری که طی کنه و یک چهرهش واگذار شده به عقل عملی. هر کدوم از این دو عقل اون چهره‌ای که بهشون واگذار شده در اختیارشون قرار داده میشه و اونها اون چهره رو عبور میکنن و بله دیگه ظاهران حرفی ندارن، بقیه شما آیاتی که باید از این تصدیق کنه. فلسطرات المستقیم وجهان احد هما ادق من الشر و الاخر و احد من السیف. دو چهره داره، دو وجه داره، دو صورت داره. یک صورتش ادق من الشر که جایگاه عبور عقل نظری است، معبر عقل نظری است، و الاخر احد من السیف که معبر عقل عملی است. و انحراف از اون صورت و وجه اول باعث هلاکت میشه. روشنه اگر ما در عقل نظریمون منحرف بشیم، اعتقادات فاسده پیدا خواهیم کرد و اعتقادات فاسده باعث انحراف ما و باعث هلاکت ما خواهد شد. این غیر از انحراف در بعد عمله. انحراف در بعد عمل اگرچه باعث نرسیدن به هدف و به قول ایشون بالاتر از نرسیدن، شق شدن، شق شدن، بریده شدن میشه، ولی باعث هلاکت نمیشه. اعتقاد فاسد آدم رو هلاک میکنه، ولی عمل ناشایست اگرچه انسان رو جهنمی میکنه ولی هلاک نمیکنه که آدم تا ابد در جهنم باشه. اون اعتقاد فاسده که آدم رو هلاک میکنه، یعنی دائما جهنمی میکنه. ولی این انحراف عن الوجه الاول یوجب الهلاک، یعنی باعث هلاکت میشه، باعث خسران ابدی میشه. شاهدش هم این آیه است: ان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون. لا يؤمنون بالاخره مربوط به اعتقاده، مربوط به عمل نیست. پس کار عقل نظریه. عقل نظری در اون معبری که ادق من الشعره انحراف پیدا کرده، نتونسته مستقیم راه بره. و اگر مستقیم راه میرفت ایمان به آخرت پیدا میکرد، مستقیم نرفته و ایمان به آخرت پیدا نکرده. این چنین افرادی ان صراط لناکبون، یعنی لعادلون، کج میشن، انحراف پیدا میکنن، عدول میکنن. عادلون یعنی عدول میکنن. عادل دو معنا داره. یه معنا به معنای کسی که در مرکز عدالت، یکی معنا کسی که عدول میکنه. سعید ابن جبیر رو وقتی آوردن پیش حجاج، پرسید درباره من چه فکر میکنی؟ گفت تو عادلی. بقیه گفتن انتظار نداشتیم همچین تعریفی از تو بکنه. امیر گفت نفهمیدید منظورشو، اگه فهمیده بودید میدونید.